ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بنابر برخی گزارش‌ها، دومین روز از مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در وین برگزار می‌شود. کاخ سفید میگوید لازم است در مورد جمع‌آوری اطلاعات در نهادهای جاسوسی آمریکا محدودیت‌هایی ایجاد شود. نخست وزیر استرالیا در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد. بنابر برخی گزارش‌ها مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز نیز در وین ادامه یابد. در این حال، واحد مرکزی خبر گزارش داده است که عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، شب گذشته وین را به مقصد تهران ترک کرده است. آقای عراقچی گفتگوهای دیروز خود با یوکیو آمانو را بسیار مفید توصیف کرده و همچنین گفته بود که در این گفتگوها پیشنهادهایی با جزئیات بیشتر در اختیار مدیر کل آژانس قرار گرفته است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید میگوید لازم است که در مورد جمع‌آوری اطلاعات در نهادهای جاسوسی آمریکا محدودیت‌هایی ایجاد شود. سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه ضمن دفاع از عملکرد نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفت در این حال با توانایی‌های جدید به این نیاز رسیده‌ایم که باید محدودیت‌های بیشتری در مورد جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات اعمال شود. در ادامه واکنش کشورهای اروپایی به انتشار گزارش‌هایی در مورد شنود محرمانه آمریکا، اسپانیا روز دوشنبه سفیر آمریکا در مادرید را به وزارت خارجه خود احضار کرد. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا در سفری اعلام نشده روز دوشنبه وارد افغانستان شد و به دیدار سربازان استرالیا در ولایت اورازگان رفت. نیروهای استرالیا در افغانستان که شمارشان به 1500 تن میرسد قرار است تا کریسمس حدود 2 ماه دیگر خاک افغانستان را ترک کنند. به گفته دفتر نخست وزیر استرالیا، آقای ابوت برای حضور در بین سربازان و شرکت در مراسمی به مناسبت پایان مأموریتشان به افغانستان سفر کرده است. احداث پایگاهی برای سپر دفاع موشکی ناتو روز دوشنبه در جنوب رومانی آغاز شد. معاون دبیر کل ناتو در مراسم آغاز احداث این پایگاه گفت این موقعیتی تاریخی است. رئیس جمهوری رومانی و معاون وزارت دفاع آمریکا نیز در این مراسم حضور داشتند. برنامه سپر دفاع موشکی ناتو که از سال 2010 آغاز شد قرار است برای مقابله با تهدیدهای احتمالی ایران در شرق اروپا و ترکیه مستقر شود. روسیه به شدت با این برنامه ابراز مخالفت کرده و آن را تهدیدی در برابر امنیت خود خوانده است. رسانه‌های چین گزارش کردند که نیروهای امنیتی این کشور در حال تحقیق در مورد دست داشتن احتمالی ناراضیان استان سینکیانگ در حادثه رانندگی روز دوشنبه در میدان تیانانمن در پکن هستند. روز دوشنبه یک خودرو با گذر از موانع امنیتی وارد منطقه مرکزی میدان تیانانمن شد و سپس در برابر ورودی شهر ممنوعه آتش گرفت. 3 سرنشین این خودرو و همچنین 2 رهگذر در این حادثه کشته شدند. طوفان سهمگین در اروپا روز دوشنبه نیز در شمال این قاره ادامه یافت و با مرگ دست کم 7 نفر در آلمان شمار قربانیان به 11 تن رسید. این طوفان با وزش بادهایی تا 160 کیلومتر در ساعت خسارات گسترده‌ای در بریتانیا، شمال فرانسه، هلند، بلژیک و دانمارک بر جای گذاشته است. روز دوشنبه 10,000 خانه دچار قطع برق بودند و حرکت صدها هواپیما و قطار در شمال اروپا نیز لغو شد. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته کارنامه حاصل تلاش همکارم بهروز کارونی توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم و همانند گذشته در برنامه این هفته با شما خواهم بود. تا کنون 100 برنامه کارنامه پخش شده است و امیدوارم برای شما کارگران و شنوندگان عزیز مفید بوده باشد. گزارش این هفته در مورد عملکرد هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم که به اخبار گوش کنید. 120 تن از کارگران شرکت فناوری آبهای عمیق از پیمانکاران زیرمجموعه شرکت صنعتی دریایی صدرا شغلشان را دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، موسی میرجوانمردی دبیر خانه کارگر بوشهر با اعلام این خبر گفت کارفرما قصد دارد تا پایان سال جاری تعداد کارگران این شرکت را از 700 تن به 200 تن کاهش دهد. سعید ترابیان عضو هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفت با افزایش نرخ تورم زندگی و معیشت کارگران با افت شدیدی مواجه شده است و آنان با حداقل مزد کنونی قادر به تامین ساده‌ترین نیازهای زندگی خود نیز نیستند. به گزارش سایت اتحاد او ادامه این وضعیت را کابوسی برای خانواده‌های کارگری دانست و خواستار اجرای ماده 41 قانون کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران شد. یک فعال صنفی معلمان از پرداخت نشدن حق اضافه کاری اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری معلمان خبر داد. مهدی بهلولی در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت طی 2 سال گذشته حق مدیریتی نیروهای ستادی همچون معاونان و مدیران مدارس که ماهانه حدود 100,000 تومان می شود نیز پرداخت نشده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در نشستی با نمایندگان کارگران معترض شرکت‌های پیمانکاری خواستهای آنان را قبول کرد. به نوشته ای سایت اتحاد، پیشتر کارگران شرکت‌های پیمانکاری فراورش، خارزمی، اروند و مارون دست به اعتصاب زده بودند. کارگران خواستار افزایش 32% دستمزدها، پرداخت 4% حق کار سخت و زیان‌آور و پرداخت حق نوبتکاری هماهنگ بودند. دبیر خانه کارگر سمنان از تعویق در پرداخت 6 ماه حقوق بیش از 150 کارگر صنایع PVC ایران خبر داد و گفت این معوقه ها حاصل بی‌نظمی 8 ساله در پرداخت حقوق کارگران است. حبیب الله محقق در این باره به خبرگزاری ایلنا توضیح داد با وجود آنکه کارگران این واحد هر ماه حقوق دریافت می کنند ولی دریافتی های آنان مربوط به معوقات حقوقی ماهای گذشته است. فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، خدمات و مواد غذایی خواستار بازگشت به کار اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتپه شد. این فدراسیون با بیش از 2,600,000 عضو همچنین خواستار پرداخت حقوق و مزایای این فعالان کارگری شد که در سالهای گذشته به آنان پرداخت نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری مهر گزارش داده است که در سال گذشته بیش از 237,000 پرونده شکایت بین کارگران و کارفرمایان در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به ثبت رسید. در این ارتباط یک پرسش مطرح می‌شود و آن اینکه آیا فقط کارگران مشمول قانون کار می‌توانند به این هیئت‌ها مراجعه کنند؟ منصور حسانلو فعال کارگری مقیم آمریکا پاسخ می‌دهد.
هر کارگری پیش هر کارفرمایی که کار کنه این حق داره که بره در ادامه کارکردش و اون مظالمی که شده نسبت به او در ادارات کار شکایت بکنه، چه قراردادی باشه، چه رسمی باشه، چه قرارداد دائمی، چه موقت، چه پیمانکاری، چه این نوع جدیدی که حالا به شکل نیروی انسانی خدماتی اجاره میدن متاسفانه کارگرها رو. همه اینا میتونن با تهیه استشهاد، اونایی هم که امکان فیش حقوقی اونا ندارن، از همکاراشون یا از همسایه های اون کارخونه، اون کارگاه، اون شرکتی که کار میکنن 2 تا امضا که بتونن بگیرن که نشون بده من اینجا کار میکردم و اینا شاهد هستن که من اینجا کار میکردم، این حق رو میده که ایشون بتونه بره هر کارگری شکایت بکنه به هیئت تشخیص در مرحله اول که در ادارات کار واقع شده.
بر اساس قوانین کارگر باید با ارائه مدرک ثابت کند نزد کسی که قصد شکایت از او را دارد کار میکرده است. آقای اوسانلو اشاره می‌کند شخص شاکی پس از ارائه این مدرک باید ثابت کند که چه مدت در کارگاه یا کارخانه کار کرده و آخرین دستمزدش چقدر بوده است.
حالا یا با فیش حقوقی یا با رسید یا با شفاهی یا با همون استشهاد، چون الان کارفرماهای به خصوص دولتی و شبه دولتی و اینایی که به نظر سپاه و اینا قرارداد و پیمانی و پیمانکارن، داریم می‌بینیم که عملاً 90% قراردادهای رسمی رو هم اینا تبدیل کردن به قراردادهای موقتی و بدون مدرک و شفاهی و می‌نویسن ولی کاغذ به دست کارگر و مستخدم نمیدن، همه چیز در پرونده خودشون میمونه و اونا رو پنهان می‌کنن. این به دلیل ضعف بزرگ کارگران ایران و جنبش کارگری ایران است که حتی کارگر کاغذ استخدامی در اختیارش نیست.
پس از طی این مراحل است که شکایت کارگر در دبیرخانه آن اداره کار که مراجعه کرده ثبت و به هیئت تشخیص ارسال می شود که نخستین مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات کارگران و کارفرمایان است. بر اساس قانون در این هیئت 3 نماینده کارگر، 3 نماینده کارفرما و 1 نماینده اداره کار عضویت دارند. البته اداره کار مجاز است تا 3 نماینده نیز در این هیئت داشته باشد. هیئت تشخیص از کارگر شاکی و کارفرما می‌خواهد که به تنهایی یا با نمایندگانشان حضور پیدا کنند و پس از شنیدن صحبت‌های طرفین درباره شکایت تصمیم می‌گیرد و طرفین نیز باید آن را بپذیرند. منصور اوسانلو:
اگر در این مرحله که رأی به نفع کدام صادر می‌شود قبول نکنه، اون طرف مقابل می‌تونه یک اعتراضیه بزنه دوباره در همون اداره کار با همون شواهد پرونده، شماره اون پرونده و تاریخی که تشکیل شده، جلسه که تشکیل شده و حضور. حضوری که اونجا هستن حتما باید اسم و فامیل و مشخصات دقیقشون در زیر نامه باشد. شخصی که اعتراض داره، مثلا کارگری که این حقشو خوردن و رأی به ضررش صادر شده که معمولا 90% اینطوری، یعنی رأی به ضرر کارگرا در هیئت تشخیص داره صادر میشه چون نماینده واقعی کارگر نیست اون کسی که اونجا نشسته. به هر حال کارگر در مرحله بعدی یا کارفرما میره و طبق اون رأی که به دستش رسیده به اداره کار دوباره اون رو شکایت میکنه، در دبیرخونه ثبت میکنه و فتوکپی اون رأی و مدارکی که داره دوباره اونجا بعد از ثبت اونو برای هیئت تخلفات میفرستن.
اعضا و عملکرد هیئت حل اختلاف مانند هیئت تشخیص است. آقای اوسانلو در مورد عملکرد هیئت حل اختلاف توضیح بیشتری میدهد.
بعد از اینکه رأی صادر میشه، اون رأی به عنوان یک رأی مثلا میتونه در نهایی اداره کار شناخته بشه که کارفرما و کارگر باید به اون تمکین کنن. اما ممکن است که اون رأی هم باز به نظر یکی از طرفین درست نیاد و بخواد ادامه بده شکایتش تا به حقش برسه. در دیوان عدالت اداری بعد از به اصطلاح مرحله بالاتر اداره کار دوباره تمام اون مدارک و رسیدگی ها و نوع برخوردی که اونجا شده و نقصهای شکلی که توی رسیدگی بوده که طبق قانون کار و ماده 27 که حتما حضور نمایندگان شورا که با رأی انتخاب شدن باید اونجا ثبت شده باشه و اون کسی که اونجا به عنوان نماینده کارگر میاد به عنوان نماینده همون منطقهی باشه که اون کارخونه کارگاه توش داخل شده، این جزئیات رو باید شناخت داشته باشن که در دیوان عدالت اداری اول با تکیه به مسائل شکلی رسیدگی میکنن نه محتوایی.
آیا رأی هیئت دیوان عدالت اداری به معنای پایان راه است؟ منصور اوسانلو پاسخ منفی میدهد.
کارگرها خودشون قانون رو بخونن، قانون رو بدونن و این نقاط ضعفی شکلی رو بشناسن، میتونه پرونده رو برگردونه از سوی دیوان عدالت اداری به یک هیئت هم‌عرض و یک اداره کار دیگه و اون نقض کنه رأی به اصطلاح اون هیئت رسیدگی به تخلفات رو بشکنه. بعد حالا اگر اون رأی هم باز نشود، در یه مرحله که کارگر احساس کنه حتی در دیوان عدالت اداری هم به حقوقش رسیدگی نشود، میتونه دوباره طرح دعوی بالاتری بکنه، از وکلا کمک بگیره و یه مراجعه کنه به هیئت عمومی دیوان. باز این تجربه است که سندیکاش کبیر برای کارگراش داشت و ما تونستیم با یه رأی بزرگ از هیئت عمومی دیوان که شاید نزدیک به 17 تا از همکارامون که مرحله آخر و اصلی ترین اخراجیهای سندیکایی بودن که بیش از 2-3 سال هم اخراج شده بودن و حقوقی هم نمیدادن بهشون رو، بازگشت به کارشون از هیئت عمومی دیوان بگیریم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان از اصلویه با ما تماس گرفته است.
آقا این فاز 14 الان یک هفته از اعتصاب، درشو میبندن، تعطیلش کردن. اگر حرفم بزنین 4 ماه 5 ماه به ما حقوق ندادن. اگر صحبت کنیم میگن برو تسویت بهت میدیم، برو به امید خدا. الان 4 ماه به ما حقوق ندادن، ما باید به کی بگیم؟ چرا تو رسانه‌ها هیچ وقت اعلام نمیشه؟ رسانه‌های داخلی.
یک شنونده کارنامه نیز از آغاز اعتصاب 750 کارگر نیبر شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داده و نوشته است آنها خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت شدن پاداش سال قبل خود هستند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و نظرات خود با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.